أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز حکمت 99 نهج البلاغه رو میخونیم. و سمع رجلا یقول، امیر المؤمنین شنید که فردی میگوید انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سمت او بر میگردیم. امیر المؤمنین فقال، فرمود ان قولنا انا لله اقرار على انفسنا بالملک. این که ما میگیم انا لله، معناش اینه، مفهومش اینه، اقرار و اعتراف میکنیم بر این که ما مملوک خدا هستیم، ملک خدا هستیم. و قولنا و انا الیه راجعون، و این که میگیم به سمت او باز میگردیم، اقرار علی انفسنا بالخلک، این در واقع اقرار و اعترافی است به این که ما هلاک شدن، مردنی هستیم، همه چیز در این عالم فانی است. پس از نگاه امیر المؤمنین علیه السلام، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما در ملکیت خدای متعال هستیم و انسان و همه موجودات هلاک شدنی هستند، فانی هستند و از این جهان می روند. اما اینکه این جمله را امیر المؤمنین در چه موقعیتی فرمود خودش حائز اهمیته. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 3 کافی می فرماد جاء امیر المؤمنین الى اشعث ابن قیس یعزیه. امیر المؤمنین یه وقتی آمد پیش اشعث ابن قیس، همون منافق معروفی که در ابتداء نهج البلاغه خطبه ای داریم که امیر المؤمنین او رو لعن کرده. خب حالا قبل از اون زمان ها بوده که حضرت او رو لعن کنه. برادر اشعث ابن قیس از دنیا رفته، حضرت برای تسلیت به او آمد. فقال له امیر المؤمنین ان جزعت فحق الرحم اتیت، اگر در این مصیبتی که بر تو وارد شده گریه و زاری و بیتابی کنی، مردم میگن عجب برادر خوبی است، ببین چطوری داره از مثلا عزاداری میکنه، اشک میریزه. و این صبرت فحق الله ادیت، ولی اگر صبر کنی بر این مصیبت، تو حق خدای متعال را ادا کردی. گریه و زاری نهایتش اینه که بگن عجب داداش خوبی بود، ولی صبر، خدای متعال میگه عجب بنده خوبی بود، حق مرا ادا کرد. بعد فرمود انکه ان صبرت جرى عليك القضاء و انت محمود. آقای اشعث ابن قیس، اگر تو تحمل کنی، صبر کنی، خب این مصیبت وارد شده دیگه، صبر کن تا محمود بشی، یه جزایی ببری، بالاخره مدح و ثنایی در مورد تو باشه. ولی و این جزعت جرا علیک القضا و انت مذموم، اگه جزع و فزع و بیتابی هم کنی که چیزی عوض نمیشه، مصیبت وارد شده، مصیبت که دیگه عوض نمیشه، فقط تو خودت را ضایع کردی، اجر و ثوابی بر تو نیست. حضرت به اینجا که رسید، صبر کن، اگر صبر نکنی تو حق خدا را ادا نکردی، ثوابی برای تو نیست. اشعث ابن قیس گفت انا لله و انا الیه راجعون، ما صبر میکنیم. حضرت فرمود که آقا اتدری ما تعویلها، میدونی چیه معنای این انا لله و انا الیه راجعون، یا فقط یه جمله گفتی؟ اشعث گفت که لا، انت غایت العلم و منتها. آقا ما نمیدونیم، شما منتهای علمید، غایت علمید، علم یعنی شما، شما برای ما بگی تا یاد بگیریم. بعد حضرت این حکمت 99 را فرمود که ان قولنا انا لا انا لله اقرار علی انفسنا بالملک، این که ما میگوییم انا لله، اقرار میکنیم که مملوک خداییم. و این که میگیم انا الیه راجعون، یعنی همه ما انسانها رفتنی هستیم. این بنده خدا، پدری، مادری، برادری، عزیزی که از دست ما رفت، این نه اولین است نه آخرین. مسیر زندگی انسان همین مسیر مرگ است، ما هم باید این مسیر را طی کنیم. خلاصه کلام حضرت در حکمت 99 9 اینه که از طرفی خودتون رو مملوک خدا بدانید. اگر ما خودمون مالک خودمون بودیم، هر طور دلمون میخواست زندگی میکردیم، هر طور دلمون میخواست میخوردیم، میپوشیدیم، رفتار میکردیم. ولی وقتی ما مملوکیم، کسی دیگه صاحب ماست، خب او باید برای ما برنامه بریزه. یک کارمندی که صبح میره سر کار نمیتونه بگه هر کار خواستم میکنم، میگه شرح وظایف تو مشخصه، تو اینجا مملوکی، صبح تا ظهر باید کار کنی، آخر ماه پولت رو بگیری. اینجا هم همینه، ما اگر اقرار کردیم که مملوک خدا هستیم، دیگه اینطور نیست که آدم آزاد باشه هر کاری خواست بکنه، طبق برنامه‌ای که خدا به او داده. و از اون طرف اگر چیزی از دستتون رفت ناراحتی نداره دیگه، مصیبت است، مالی از دستت رفته، ورشکسته شدی، خب این اتفاقات در عالم میفته دیگه. وقتی که تقدیر الهی این بود، وقتی که یک اتفاقی افتاد، شما با گریه و زاری نمیتونی اون اتفاق رو اصلاح کنی، بهتر صبر کنی تا جزای خدای متعال به شما بده. عزیزان، این ذکر انا لله و انا الیه راجعون بسیار ذکر شریفی است. اگرچه شاید بسیاری از ما وقتی که این جمله رو میشنویم یاد مصیبت و اندوه بیفتیم، شاید به بعضی هم که این جمله رو بگی سریع میگن آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا انا لله گفتی. ولی این ذکر شریفی است، بسیار حلال مشکلات است. این روایتی که میخوام براتون بخونم از عجایب روایات ماست. اگر قدرش رو بدونیم، اگر درک کنیم این روایت رو، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار میفرماید از قول معصوم که لم تؤت امه من الامم انا لله و انا الیه راجعون عند المصیبه الا امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال به هیچ امتی این ذکر شریف را نداد. ذکر انا لله و انا الیه راجعون را خدا به امت پیغمبر عنایت کرد. امتهای قبلی چنین ذکری نداشتن، بلد نبودن این رو بگن. بعد در ادامه فرمود الا ترا الا یعقوب حین اصابه ما اصابه لم یسترجع. شما نگاه کنید به قرآن، وقتی خبر دادن به یوسف، به یعقوب نبی که یوسف کشته شد، گرگ او را درید و با اون قصه ها، جناب یعقوب نگفت انا لله و انا الیه راجعون، فرمود و قال یا اسفا علا یوسف و بیزت عیناه من الحزن، نگفت انا لله، گفت یا اسفا علا یوسف. امتهای قبل، پیغمبران قبل این ذکر را نمی دانستن. خدای متعال این ذکر را به امت رسول الله ارزانی داشت، عطا کرد. شما با این ذکر خیلی میتونید کار کنید. شما اگر این جمله را بگید انا لله و انا الیه راجعون، دو اعتراف در اوست، اعتراف که من بنده خدا هستم، افتخار هر بنده ای به مولاشه، کفاوی عزن، چه عزی برای من، چه عزتی برای من بالاتر از این که بنده تو هم. من دارم میگم مولای من، صاحب من خداست، عزت من اینه. از یک طرف من مملوکم، مالک دارم و من باید حرف مالکم رو بشنوم. از طرف دوم خدایا اگر چیزی از دستم رفت من نگرانی ندارم، قصه نمیخورم. حالا شما این جمله رو اگر در زندگی به کار بستید، این جمله ای که مختص به امت رسول الله هست، اگر این جمله رو به کار بستی، اینقدر افسردگی دیگه در جامعه ما جایی نداره، غم و اندوه و ناله و افسوس جایی نداره. ما این ذکر رو نگرفتیم، خدای متعال این ذکر را به این امت داد و متاسفانه این امت هم قدر ندانستند. از امروز به بعد هر جا گفتن انا لله و انا الیه راجعون، این ذکر مردن نیست، این ذکر حیات است. انسان میفهمه مملوک خداست، باید حرف خدا رو بشنوه. انسان میفهمه مسیر همه رفتن است، از دست دادن است. اونایی که همه اموالشون رو تا آخر عمر دارن، نه دوز میزنه نه خسارتی، خب اونا مگه با خودشون میبرن؟ اونا هم میذارن و میرن. حالا تو هستی یا اموالت رو از دست دادی؟ اونها رفتن و اموالشون رو از دست دادن. آرامش محض است این کلام. این جمله جمله ایست که باید زندگان بخوانند تا زندگیشون درست بشه، فقط سر قبرستان نخوانیم. ما که زنده ایم هر روز با این ذکر مأنوس بشیم، انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم، صاحب اختیاری داریم و ما به آغوش او باز میگردیم. دنیا تمام شده نیست، ولی ما میریم تا برسیم به لقاء الله. ما فانی در خدای متعال میشیم. این آیه استرجاع است، انا لله و انا الیه راجعون. استرجاع یعنی بازگشتن، معروف به آیه استرجاع. ما در حدیث داریم که هر کسی انا لله بگه در مصیبت و اندوهی که برش وارد میشه، به ازای هر انا للهی خدای متعال خانه‌ای در بهشت برای او بنا میکنه. ان المسترج عند المصیبه، هر کسی مصیبت که میگی مطلق مصیبته، چه از دست دادن عزیز، چه از دست رفتن مال، چه اینکه انسان تصادف کنه دست و پاش بشکنه، هر آفت و مصیبت و گرفتاری که برای انسان به وجود بیاد این مصیبت است. ان المسترج عند المصیبه یبنا له بیت فی الجنه، هی بگی انا لله و انا الیه راجعون، خدای متعال خانه ای در بهشت برای تو بنا میکنه. بعد ادامه روایت عجیبه، فرمود و کلما ذکر المصیبه و استرجع کان له مثل ثوابه عند الصدمه. اگر 2 سال 3 سال گذشت، 10 سال گذشت، یه دفعه یادت میفته که عجب، ما هم پدرمون رو از دست دادیم، چه روز سختی بود، عجب اون روزی که فلان اتفاق ناگوار افتاد برای ما. دوباره بگو انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خداییم و ما نهایتاً باید از اینجا برویم. حضرت فرمود به ازای این انا للهی که گفتی، دوباره مثل همون ثواب اول یه خانه جدیدی برات میسازه. تو اون روز اول که گفتی انا لله، تمام وجودت قصه بود و گفتی، امروز دیگه قصه ای نیست، بعد از چند سال دیگه غم و اندوه از بین رفته، ولی خدا میگه این ذکر، ذکر شریفی است، من به ازای هر بار که تو ذکر بگی خانه ای در بهشت برای تو بنا میکنم. باز در روایت دیگری که مرحوم کلینی در کافی آورده، فرمود بعد از مصیبت هم انا لله و انا الیه راجعون بگید. امام صادق فرمود من ذکر مصیبته ولو بعدهین، اگر کسی یاد یه غم و غصه ای افتاد بعد از مدت ها و بعد گفت انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین، یک انا لله و انا الیه راجعون، دو الحمد لله رب العالمین، سه اللهم آجرنی علی مصیبتی و اخلف علی افضل منها، خدایا اجر بده بر من به خاطر این مصیبتی که بر من وارد شد، و اخلف علی افضل منها، خدایا یه جزای بهتر به من بده، اگر من موتورم رو از دست دادم تو بهتر از موتور به من بده، اگر دوست خوبی داشتم از دست من رفت تو دوست بهتری به من بده. خدایا من اولا انا لله، دوما الحمدلله، و سوما اللهم آجرنی علی مصیبتی. حضرت فرمود کان له من الاجر مثل ما کان عند اول صدمه، خدای متعال به تو پاداش میدهد مثل روز اولی که مصیبت وارد شده بود، تمام وجودت داشت در آتش می سو، ولی به خاطر خدا آرام بودی. بعد چند سال هم که این ذکرها رو دوباره بگی، خدا همون طوری به تو پاداش میده. از این دوتا روایتی که خوندم معلوم میشه که انا لله و انا الیه راجعون ذکر است، یعنی اگر ما در مواقع مختلف ولو بعد از سالها که از یه مصیبتی گذشته این ذکر را بگیم تأثیر داره، حتما نباید بیستیم یه مصیبتی برامون وارد بشه. گفتن تو یاد یک اتفاقی هم که افتادی بگو انا لله، یعنی خود گفتن این انا لله و انا الیه راجعون برای انسان یک مقامی است، یک ذهنیت و تفکر و عقیده درستی رو به انسان القا میکنه و زندگی در سایه این اعتقاد درست خیلی شیرین میشه. ما در روایت داریم، این روایت خیلی روایت زیبایی است، رسول مکرم فرمود شما میتوانید خودتون رو در نور الله الاعظم غرق کنید، نور خدا، تازه نور خدا نه، نور الله الاعظم، شما می توانید غرق در نور خدا باشید. خیلی خوبه، نور وقتی که آمد دیگه ظلمت در کار نیست، گناه در کار نیست، گرفتاری در کار نیست. یا رسول الله چطور خودمون رو غرق دریای نور کنیم؟ حضرت فرمود 4 تا ذکر رو مداومت داشته باشید، همیشه بگید. یک، بگید شهادت به لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله علیه. دوم فرمود و من اذا اصابته مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون. غرق دریای نور خدا شدن وقتی است که مصیبت برات وارد شد، بگی انا لله و انا الیه راجعون. سوم فرمود اذا اصابک خیرا قال الحمدلله رب العالمین. و چهار اصاب خطیعتن، اگر یه گناهی از تو زرزد، استغفر الله و اتوب الی. انسان از این چهار حالت که بیرون نیست، یا حال خوشی داره یا گرفتاره یا میخواد شهادتین بگه. در هر حالتی هستی شهادتین را بگو، در هر حالتی هستی انا لله بگو، الحمدلله بگو، استغفر الله و اتوب الیه بگو. حضرت فرمود این چهار تازک دریای نور خداست. اگر شما با این دریا متصل بشید دیگه کارتون درسته، دیگه هیچ وقت اضطراب و ناراحتی در شما راه نداره، شما وصل میشید به اقیانوس عشق الهی. به شرط اینکه معانی این جملات رو خوب دقت کنید و ازشون استفاده کنید. عزیزان، انسان باید در تمام امور زندگیش برنامه ریزی داشته باشه. انسان باید برای تجارتش برنامه ریزی داشته باشه، سلامتی جسمش برنامه ریزی داشته باشه. حالا ما همه شرایط رو لحاظ کردیم، آخرش ضرری، خسارتی، مشکلی، مصیبتی به وجود اومد، اینجا دیگه انسان باید صبر کنه، اینجا باید انا لله و انا الیه راجعون بگه. و میدونید معنای صبر، این لفظ صبر، شیره تلخ یک گیاهه. اصلا صبر یعنی تلخی. انسان وقتی میخواد بر چیزی صبر کنه، زحمت داره، سخت، مشکله، ولی ما چاره ای نداریم. یا باید بیتابی کنیم که اجرمون را از دست میدیم، یا باید صبر کنیم و انا لله بگیم تا غرق دریای نور الهی بشیم. این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، خیلی قابل تأمل. یه وقتی راوی میگه محضر امام صادق سلام الله علیه بودیم، از داخل از اندرونی خانه و سرخت صارخت من الدار، یکی از خانومها، حالا همسر امام بوده، کسی بوده، دفعه فریادی زد. امام صادق سلام الله علیه از جا بلند شد، یه اتفاق ناگواری افتاد، کسی آسیبی دید، مشکلی به وجود آمد، امام سلام الله علیه از جا بلند شد. ثم جلس فاسترجع، امام نشست، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. و عاد فی حدیثه حتی فرغ من، امام گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، از اول شروع کرد همون حرفها و گفتگویی که داشتیم رو ادامه داد تا وقتی که کلام تمام شد. حالا ما همه متعجب نگاه میکنیم به امام که یه سر و صدایی شد، امام اینقدر آرام نشسته. حضرت فرمود این جمله را خوب توجه کنید، فرمود انا لنحب ان نعافی فی انفسنا و اولادنا و اموالنا. آیون من مثل شما دوست دارم هیچ مشکل و گرفتاری در مورد خودم، خانوادم، اموالم، بچه هام به وجود نیاد، ولی فاذا وقع القضا، اگر خدای متعال اراده کرد یه اتفاقی بیفته، یه مشکلی به وجود بیاد، فلیس لنا ان نحب ما لم يحب الله لنا، ما دیگه نباید بگیم خدایا تو دوست داری فلان اتفاق بیفته ولی من دوست ندارم. من باید خودم رو طوری تربیت کنم که رضایت خدا رو در نظر بگیرم. ما برنامه ریزی کنیم زندگی عاقلانه‌ای باشه، ولی در این حال اگر یه اتفاقی افتاد یادمون نره ما باید در پناه خدا باشیم، ما باید تمام امورمون رو به خدا بسپاریم و حواسمون باشه او جز خیر برای ما چیزی نمیخواد. حکمت 99 و سمع الرجل یقول انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فرمود ان قولنا انا لله و انا لله اقرار على انفسنا بالملك، و قولنا و انا الیه راجعون اقرار على انفسنا بالخلق. اینجا این نکته محضر شما عرض کنم و حکمت رو تمام کنیم. فارغ از این محتوایی که تا الان گفتیم، معنای انا لله چیست، اگر کسی آیه استرجاع بخونه چی میشه، صبر در مصیبت چقدر خوبه، فارغ از این دوتا مطلب رو شما در کلام حضرت توجه فرمودید. امیرالمؤمنین در مصیبت دیگران، عزای دیگران، شادی دیگران دخیل است. این اون مطلبی است که بعضی وقتها قشر متدین نداره. یه نفر مثل اشعث ابن قیس، عرض کردم ایشون جزء سران منافق شناسنامه داره، یعنی اگر بخوان چند تا منافق ذکر کنن یکیش اشعث ابن قیس. این شخصی که در اون سفین اون اتفاقات، اون حکمیت، اون شکل گرفتن خوارج زیر سر همین اشعث ابن قیسه. ولی وقتی که برادرش از دنیا میره، امیرالمؤمنین برای تسلیت، برای تعزیت پیش او میره. خب این درس برای همه ما که اگر اتفاق برای کسانی افتاد، ولو این که از جهت سیاسی هم مشکشون با ما یکی نباشه، ولی ما باید شرکت کنیم، عزاداری کنیم، تسلیت بگیم و اونها رو تسلی بدیم در یک کلام. و نکته دوم، شما توجه فرمودید که حضرت از کلمات عادی کلیشه‌ای استفاده نکرد. حضرت بره داخل یک مجلسی همون حرفایی که بقیه میزنن بزنه و بیاد بیرون. حضرت فرمود آقا حواست هست قصه چیست یا نه؟ امیرالمؤمنین در تمام موقعیت‌ها داره فرهنگ سازی میکنه. عزا فرهنگ خودش را دارد، شادی فرهنگ خودش را دارد، راه رفتن، جنگ، صلح، همه اینها فرهنگ داره. حضرت داره فرهنگ سازی میکنه و این اون حلقه مفقوده است که ما متاسفانه نداریم. ما بلد نیستیم فرهنگ سازی کنیم. ما از همون عادت‌ها و رسوم عادی استفاده می‌کنیم. کدوم یکی از ما می‌تونیم بیایم به این قشنگی حضرت که کسی داغدار مصیبت دیده ولی حضرت عالی‌ترین مطالب عرفانی و عقیدتی رو به او میگه. کسی هم بدش نمیاد که حضرت اومد در مجلس ما اینطور و اتفاقا خیلی قشنگه. حتی در مجالسی که بعضی وقتها مجلس ختمی است یا روحانی رو دعوت می‌کنن سخنرانی کنه، باز ما از این کلمات نمی‌شنویم. این کلماتی است که حضرت در مجالس ختم فرمود. مجالس ختم باید اینطوری باشن و حضرت نه فقط مجلس ختم، شما در حکمت 354 نهج البلاغه، یه نفر بچهش به دنیا آمده بود، امیرالمؤمنین برای تبریک رفت، هم در مجلس غم مردم شرکت میکنه هم در مجلس شادی، رفت برای تبریک به پدر این نوزاد. یه نفر در اون جمع بود شروع کرد تبریک گفتن که آقا خوش به حالت، ان شاء الله این بچه تو یه سوارکار ماهری بشه، یه تیرانداز چنینی بشه، پهلوان چنانی بشه. شروع کرد گفتن. حضرت فرمود لا تقل ذلک، این چه تبریکی است که تو میگی، این چه دعایی است که تو میکنی، ولکن قل شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب، بگو الحمدلله، خدا ان شاء الله این برکت رو، این بچه را بر تو مبارک بگرداند، خدای واهب رو شاکر باش به خاطر اینکه حضرت در مجلس شادی الله هست. نگاه را، توجه رو به سمت خدا، در مجلس غم توجه ها رو به سمت خدا جلب میکنه و این فرهنگ است که ما باید از نهج البلاغه و امیر المؤمنین یاد بگیریم. الحمدلله رب العالمین.